کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ها از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس و تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره بر روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 10 ماه ژانویه 2022 برابر با 20 دی ماه 1400 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه برف میاد با صدای الهه. اطلاعیه حزب سوسیال دموکرات لایک ایران در پرانتز همسازی ملی جمهوری‌خواهان ایران نهاد راهبردی بدین گونه است: خامنه‌ای و سران سپاه پاسداران مسئول مرگ شاعر مبارز بکتاش آبتین هستند. هم‌میهنان گرامی، دقایقی پیش کانون نویسندگان ایران با انتشار اطلاعی اعلام کرد که بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و از اعضای این کانون که در حال گذراندن حکم 6 سال زندان بود درگذشت. بکتاش آبتین در زندان برای دومین بار به بیماری کووید 19 مبتلا شده بود. کانون نویسندگان و سازمان‌های حقوق بشری بارها مسئولان زندان نسبت به حال وخیم آقای آبتین اشاره و برای انتقال فوری ایشان به بیمارستان هشدار داده بودند. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز با انتشار توییتی نوشت که این زندانی سیاسی از حق درمان محروم شده بود. این سازمان به درستی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را مسئول مرگ او می‌داند. برابر مقررات سازمان ملل، مسئولیت تندرستی و تأمین زندگی زندانیان و اسرای جنگی را حکومت اسلامی به عهده دارد و بی توجهی به زندگی و تندرستی آنان جرم جنایت محسوب می شود. زندان‌های ایران مانند خیابان‌ها و هر کوی برزن در همه جا عرصه کشتار مردمان ایران است. بیش از 42 سال است که نسل‌کشی در سراسر ایران ادامه دارد. در نوروز سال 1358 نیروهای نظامی حکومت اسلامی سنندج و برخی از شهرهای کردستان را بمباران کرد و شماری از هم‌میهنان کرد ما را کشت. چهارشنبه 9 خرداد 1358 نیروهای سپاه پاسداران و کمانده‌های نیروی دریایی با مردم خرمشهر درگیر شدند و این درگیری ده‌ها کشته به جا گذاشت. در بهمن سال 1158 مزدوران آدمکش خمینی پیکر تیرباران شده 4 جوان ترکمن را در زیر پلی در ترکمن صحرا رها کردند و هیچ کس مسئولیت آن کشتار را به گردن نگرفت. این کشتارها و اعدام زندانیان سیاسی به طور دائمی و سیستماتیک در ایران ادامه دارد. کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال 1167، کشتار دانشجویان در شهرهای مختلف، کشتار و اعدامهای سال 1194، کشتارها و اعدامهای دی 1196، کشتار آبان 1198، کشتار لبتشتگان خوزستان و اصفهان، کشتار بلوچستان، کشتار بهائیان و دیگر اندیشان و مردمان معترض در سراسر ایران هر روز همچنان ادامه دارد و سیاستمداران و مسئولان نهادهای جهانی در برابر این نسل‌کشی سیستماتیک سکوت کرده و تماشاگر جنایات جمهوری اسلامی هستند. حزب سوسیال دموکرات و لایک ایران این نسل‌کشی‌های دامی مردمان بیگناه را در سراسر ایران محکوم می‌کند. آری، هم میهنان گرامی، خامنه‌ای و سران سپاه پاسداران مسئول مستقیم این جنایت جدید مانند اعدام حیدر قربانی در سنندج و کشته شدن عادل کیانپور در زندان اهواز و دیگر زندانیان در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی باشند و این کار ننگین آنان در ادامه قتل‌های زنجیری نویسندگان و روشنفکران ایران است. حزب ما ضمن محکوم کردن جنایت حکومت اسلامی که در بالا گوشه از آنها را برشمردیم، یاد آبتین بکتاش آبتین را گرامی می دارد و به خانواده او و کانون نویسندگان و ملت ایران تسلیت می گوید و از عموم ملت ایران می خواهد که در مراسم خاکسپاری او شرکت کرده و خانوادهش را تنها نگذارند. حزب سوسیال دموکرات لایک ایران، نهاد راهبردی.
زنان نامدار، برنامه با یاسمین. با درودی دیگر در برنامه امروز از زنی سخن خواهیم گفت که یکی از پیشگامان دفاع از حقوق زنان در ایران است. در سایت های پورتال جامعه علوم انسانی و زنان تأثیرگذار چنین می‌خوانیم: صدیقه دولت آبادی، فرزند میرزا هادی دولت آبادی، از روحانیان متجدد دوره قاجار، از آزادی‌خواهان ایران و پیشگامان دفاع از حقوق زنان بود. این بانو از عناصر تجدد طلب و از فعالان سیاسی دوره مشروطیت است. در این نوشته تلاش شده است که بدور از جانبداری های مرسوم، وضعیت خانوادگی و فعالیت های سیاسی اجتماعی وی مورد بررسی قرار گیرد و این هم شمه از زندگی نامه صدیقه دولت آبادی. صدیقه دختر هادی دولت آبادی اصفهانی است. او دارای یک خواهر و پنج برادر بود که مشهورترین آنها یحیی دولت آبادی نویسنده معاصر است. صدیقه در سال 1261 شمسی در اصفهان زاده شد و در ششم مرداد ماه سال 1340 شمسی، یعنی در 80 سالگی، در تهران درگذشت و در جوار مزار برادرش یحیی دولت آبادی که از پیشگامان جنبش مشروطه و از ترویج دهندگان فرهنگ جدید بود، در قبرستان امامزاده اسماعیل در محله زرگنده تهران به خاک سپرده شد. خانواده دولت آبادی از پیشروان جنبش مشروطیت بودند و صدیقه نیز میهن پرستی و عشق به ملت را از آنان آموخته بود. این بانوی فرزانه در یکی از نامه‌هایش چنین می‌نویسد: من همه جا می توانم کار کنم، ولی قبل از این که کار در وطن خود را امتحان کنم و ببینم زنان بدبخت ایران مرا لازم دارند یا نه، رو به هیچ مملکت و ملتی نخواهم رفت. و در قسمت دیگر چنین می نویسد: زحماتم را تقدیم معارف نسوان می کنم. اگر مرا خواستند که یک ذره خاک وطن و بیچاره دختر هموطنم را به دنیای آباد دیگران نمی فروشم. بنابر پاره ای از منابع، صدیقه دولت آبادی تحصیلات ابتدایی را در تهران گذراند و دوره متوسطه را در مدرسه دارالفنون از مدارس جدید دوره قاجار که امیر کبیر بنیانگذارش بود طی کرد. گرچه بنابر نوشته یحیی دولت آبادی در کتاب حیات یحیی، صدیقه دولت آبادی خواندن و نوشتن را در محیط خانواده آموخته است. این بانو از خانواده بانفوذ و متمولی بود، به طوری که با اتکای به این امتیاز در شرایطی که حتی داشتن روزنامه سیاسی برای مردان به سختی میسر بود، او توانست به تدریج روزنامه خود را به ارگان سیاسی زنان تجدد طلب ایران تبدیل کند. محمد حسین خسروپناه در کتاب هدف‌ها و مبارزه زن ایرانی از انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلوی در صفحه 133 چنین می‌گوید: دولت آبادی با تکیه بر همین ثروت خانوادگی موفق شد که در سال 1297 شمسی انجمنی به نام شرکت خواتین اصفهان تأسیس کند. البته بعضی دیگر از نویسندگان معتقدند که او برای زمین سازی بی‌حجابی در بین زنان شرکت خواتین اصفهان و 2 سال بعد شرکت آزمایش بانوان را تشکیل داد. و اما در مورد وضع خانوادگی صدیقه دولت آبادی نوشته شده که پدر صدیقه میرزا هادی و برادرانش ملبس به لباس روحانیت بودند. به همین دلیل بعضی از نویسندگان معتقدند که صدیقه دولت آبادی در خانواده مذهبی و روحانی پرورش یافت. با این حال گروهی از مورخان تصریح می‌کنند که دولت آبادی‌ها با آنکه ملبس به لباس روحانی بودند، بابی یا بهایی بودند و اساساً اعتقادی به دین تشیع نداشتند و این لباس را بنا به مصالحی پوشیده بودند. احمد کسروی معتقد بود که میرزا هادی دولت آبادی، یعنی پدر صدیقه، نیابت میرزا یحیی صبح ازل که لقب میرزا یحیی فرزند میرزا عباس از اهالی نور مازندران و مؤسس فرقه ازلیان است را به عهده داشت. ازلیان و بهایان 2 فرقه‌اند که پیشوای هر یک از این 2 دسته خود را جاینشین سید علی محمد باب شیرازی می دانند. به نقل از محمد حسن رجبی در کتاب مشاهیر زنان ایرانی و پارسیگوی از آغاز تا مشروطه، در صفحه 142 چنین نوشته شده: او در سن 15 سالگی با مردی به نام اعتزاد الحکما ازدواج کرده، اما پس از مدت کوتاهی از او جدا شد. شکست در ازدواج بعدها در نگرش او نسبت به جنس مرد و سفارش به تأخیر در ازدواج دختران بی تأثیر نبود. همچنین در صفحه 241 کتاب هدف‌ها و مبارزه زن ایرانی از انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلوی نوشته محمد حسین خسروپناه چنین می‌خوانیم: ایشان آنقدر نسبت به جنس مرد حساسیت داشت که اصرار داشت که در روزنامه خودش تنها مقالاتی را به چاپ برساند که از طرف زنان و دختران باشد و حتی اگر مقاله از مردان در مورد مباحث مورد توجه این روزنامه هم بود، باز هم به چاپ نمی رسید. به هنگام پیروزی انقلاب مشروطیت در 14 مرداد ماه سال 1285 شمسی، صدیقه دولت آبادی 24 ساله بود و در فضای سیاسی مناسبی که به وجود آمده بود با چند تن از زنان مشروطه خواه انجمن مخدرات وطن را بنیان گذاشت و در صف مشروطه خواهان علیه افکار زن ستیزانه و ارتجاعی مشروع خواهان طرفدار شیخ فضل الله نوری به فعالیت در راستای احقاق حقوق زنان پرداخت. صدیقه دولت آبادی پس از بسته شدن قرارداد استعماری هشت شهریور در سال 1286 شمسی بین روس تزاری و انگلستان، با این قرارداد ننگین که ایران را به دو حوزه نفوذ روسیه در شمال و انگلیس در جنوب ایران تقسیم می کرد، به مخالفت برخاست. این مخالفت با تحریم کالاهای روس و انگلیس و افشاگری او و همفکرانش در قهوه خانه ها علیه این قرارداد ایران بر باد خود را نشان می داد. صدیقه دولت آبادی در سال 1296 شمسی، یعنی در 35 سالگی، یکی از نخستین دبستانهای دخترانه را با نام مکتب شرعیات در اصفهان تأسیس کرد. این بانو در بهار سال 1298 شمسی برای آشنا کردن زنان با حقوقشان در زمینه آموزش و استقلال اقتصادی و حقوق اجتماعی امتیاز نخستین نشریه ویژه زنان در اصفهان به نام زبان زنان را به دست آورد که ماهی دو شماره منتشر می شد. در مرداد ماه همان سال، وقتی قرارداد 1919 میلادی بین دولت وثوق الدوله و انگلیس بسته شد، صدیقه دولت آبادی با آن قرارداد استعماری نیز به مخالفت برخاست و مخالفت ها و اعتراضات او باعث شد که نشریه زبان زنان به دستور دولت وقت توقیف شود و جان او نیز به خطر افتاد. از این رو به ناچار در سال 1300 شمسی از اصفهان به تهران رفت و بار دیگر نشریه زبان زنان را در 32 صفحه به طور ماهانه منتشر می کرد. او در تهران بعد از گشایش دبستانی برای دختران تهی‌دست پایه‌های انجمنی به نام آزمایش بانوان را نیز بریزی کرد. صدیقه دولت آبادی در سال 1301 به نمایندگی از زنان ایران به برلین رفت و در کنگره بین‌المللی زنان در آن شهر شرکت و سخنرانی کرد. او اولین زن ایرانی بود که در یک کنگره بین‌المللی مربوط به زنان سخنرانی می کرد. وی در سال 1302 شمسی برای درمان بیماریش به آلمان و از آنجا به فرانسه رفت. در فرانسه همزمان با درمان بیماری به آموزش زبان فرانسه در مدرسه بین‌المللی آلیانس ادامه داده و سپس در کالج زنان دوره 3 ساله آموزش و پرورش را هم به پایان رساند و بعد از دانشگاه سوربن در رشته آموزش و پرورش فارغ التحصیل شد. صدیقه در سال 1305 نیز در همین کنگره اتحادیه بین‌المللی برای حق رأی زنان که در پاریس برگزار شد به نمایندگی از سوی زنان ایران شرکت کرد و با سخنرانی مؤثر که ایراد کرد برای نخستین بار از خانه زنان دیگر کشورهای دنیا را متوجه زن ایرانی ساخت. بانو صدیقه دولت آبادی در سال 1314 با همکاری دولت وقت کانون بانوان را پایه‌گذاری کرد و رئیس آن شد. در این کانون کلاس‌های سواد آموزی برای بزرگسالان، دبستان و دبیرستان، کلاس های دوزندگی، نمایش نام نویسی، بازیگری، نوازندگی و ورزش نیز دایر بود و بالاخره این بانوی وطن پرست و مدافع حقوق زنان در ششم مرداد ماه سال 1340 جهان را وداع گفت. تا تا درودی دیگر، بدرود.
ترانه نان کار آزادی.
کار آزادی، دوسته و شادی، او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، هم قدم با هم، هم صدا با هم، میخواندیم خونه ارغوانها را، افتاده بر خاک آن تن زیبا، او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، از لب سرخت بوسه خونین مانده بر این خاک غمگین، از لب سرخت بوسه خونین مانده بر این خاک غمگین، نان کار آزادی جانت را دادی، او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، رفتی و مانده نام زیبایت زنده در یاد یارانت، رفتی و مانده نام زیبایت زنده در یاد یارانت، هموطن فریاد از بند بیداد، او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، یک بار دیگر هم صدا با هم در نبرد نابرابر، اگر بمیری کودک فردا دارد از ما آزادی را، ایران آباده ایران آزاده، او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، از فرزندان خود ایران دلشاده، ایران فردا آباده، از فرزندان خود ایران دلشاده، ایران فردا آزاده، نان کار آزادی جانت را دادی، او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، نان کار آزادی بوسه و شادی، قرار ما رقص آزادی، نان کار آزادی بوسه و شادی، قرار ما رقص آزادی، آزادی 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 آزادی.
سلام دوست من، من کبد تو هستم. میخوام بدونی چقدر دوستت دارم. من آهن، ویتامین ها و سایر مواد معدنی مورد نیاز تو رو در خودم ذخیره میکنم. پس بدون من تو نیروی نخواهی داشت. من ماده تلخی را که برای هضم غذا لازم داری تولید میکنم. بدون من در کمترین زمان نابود میشی. مواد شیمیایی سمی رو که از طریق تغذیه نامناسب، هوای آلوده و غیره وارد بدنت میکنی، سمزدایی میکنم. اگه من نبودم، آلوده کننده ها و عادات بعد تو رو میکشت. من مواد قندی مانند کربوهیدرات ها، گلوکوز و چربی رو مثل یک باتری در خودم ذخیره میکنم تا وقتی به اون نیاز داری در اختیارت بذارم. بدون من افت شدید قند تو رو در حالت کما قرار خواهد داد. قبل از اینکه به دنیا بیای، خونی که در رگ‌هات جریان یافت رو من ساختم. بدون من اصلا وجود نمی‌داشتی. من ماده لازم برای لخته کردن خون رو می‌سازم تا وقتی زخمی میشی خون رو بند بیارم. اگه من نباشم اونقدر خون از بدنت میره که می‌میری. من از تو در برابر میکروب‌ها و ویروس‌های مضری که وارد بدنت میشه دفاع می‌کنم. مثلا باکتری‌ها یا ویروس‌های سرماخوردگی رو نابود یا ضعیف می‌کنم. بدون کمک من تو هدفی آسان برای عفونت‌های گوناگون و گاه کشنده خواهی بود. حالا فهمیدی چقدر دوستت دارم. اگه می‌خوای سالیان سال به تو خدمت کنم، تو هم باید منو دوست داشته باشی. و اما تو چگونه می‌تونی به من کمک کنی؟ مراقب مصرف دارو باش. داروها و مواد شیمیایی مضره. وقتی بدون تجویز پزشک اونا رو مصرف می‌کنی، مواد سمی موجود در اونها به شدت به من آسیب می‌رسونن. من به آسانی زخمی میشم. این زخم‌ها که سیروز نام داره همیشگی‌اند. دارو رو فقط زمانی که واقعاً به اون نیاز داری مصرف کن. مراقب مصرف اسپری ها باش. اسپری های حشره کش، خوشبو کننده، پاک کننده، رنگ های شیمیایی و غیره حاوی مواد سمی بسیار مضری ان که از طریق تنفس وارد بدنت میشن. به یاد داشته باش من مسئول سمزدایی آنچه تنفس میکنی هم هستم. پس هنگام کار با این مواد از ماسک استفاده کن و هوای اتاق رو در گردش نگه دار. اخطار جدی: من تا وقتی به آخرین لحظه های زندگی خود نرسیدم شکایت نخواهم کرد. پایان زندگی من یعنی پایان زندگی تو. وارد آوردن بار اضافی به من از طریق مصرف بی‌رویه دارو، تغذیه مضر و غیره میتونه مرا نابود کنه. نابودی من ممکنه تنها اخطاری باشه که به تو داده خواهد شد. مواد غذایی مضر مانند روغن‌های صنعتی، مایه و جامه، نوشابه، سوسیس و کالباس، چای زیاد، فست فود، قندهای مصنوعی و گوشت‌های مضر مانند گوساله و مرغ منو از پا در میاره. من ابتدا با این نوع غذا چرب میشم و بعد کم کم دچار سیروز و از کار افتادگی میگردم. خواهش میکنم به طور مرتب برای چکاپ من به پزشک مراجعه کن. همونطور که دیدی زندگی من در نتیجه زندگی تو به روشی که با من رفتار میکنی و تغذیه‌ای که داری وابسته است. پس با من مهربون باش تا بتونم از تو مواظبت کنم. دوست خاموشت، کبد.
امروز بخشای دیگری از کتاب 23 راه برای غلبه بر تنبلی را میشنویم.
هشتمین عادت ضد تنبلی: انجام یک به یک پروژه ها. بهانه ای که از میان می رود. احساس استیصال می کنم و بیش از حد کار بر سرم ریخته است. وقتی به دلیل انبوه حجم کارهایمان احساس استیصال می کنیم، با انجام همزمان چند کار سعی می کنیم دوباره سررشته امور را در دست بگیریم. مشکل اینجاست که انجام همزمان کارها بیش از آن که مسئله‌ای را حل کند، ایجاد مسئله می کند. معمولاً وقتی توجهتان را به دو کار همزمان معطوف می کنید، تلاشتان نیمه می شود و به همین ترتیب کمیت نتیجه کارتان نیز به نصف تقلیل می یابد. به جای انجام فعالیت‌های گوناگون در یک زمان، بهتر از عادت یک به یک را در خود پرورش دهید. لازمه این عادت آن است که بلا فاصله دست به کار انجام هر فعالیتی که سر راه شما قرار گرفت بشوید. برای مثال، بسیاری از مردم عادت دارند که ایمیل هایشان را از روی تلفنشان بخوانند. اما اگر شما اصل یک به یک را دنبال می کنید، باید که اپلیکیشن ایمیل را از روی تلفن همراهتان حذف کنید و تنها در صورتی پیام هایتان را بخوانید که آماده پاسخ دادن به آنها هستید. یک به یک همچنین استراتژی مؤثری برای پروژه های دراز مدت است. بسیار پیش می آید که مردم در زمان واحد چند کار را با همدیگر انجام می دهند. اما استراتژی عاقلانه تر آن است که ابتدا یک پروژه را تمام کنیم و بعداً پروژه دیگری را آغاز نماییم. این عادت هم به شما کمک می کند تا در زمان مشخص کارهای بیشتری انجام دهید و هم این که برای انجام کارهایتان انگیزه بیشتری داشته باشید. برای مثال فرض کنید شما نقاشی هستید که با درآمد عایدی از انجام پروژه هایتان زندگی می کنید. هم‌اکنون شما 5 هفته برای کامل کردن 5 پروژه وقت دارید. گزینه‌ای که به نظرتان کارآمدتر است را انتخاب کنید. گزینه الف: هر روز اندکی روی هر 5 پروژه کار می‌کنید تا در هفته 5 هر 5 پروژه به اتمام برسند. گزینه ب: هر هفته یکی از پروژه ها را تمام می‌کنید. اگر گزینه ب را انتخاب کرده باشید، درست گفته اید. علت آن هم به این شرح است: در هفته اول پروژه اول را تمام می کنید. در هفته دوم هم پول حاصل از اتمام پروژه اول را می گیرید و هم پروژه دوم را تمام می کنید. در هفته سوم هم درآمد حاصل از پروژه دوم عایدتان می شود و هم پروژه سوم را به پایان می رسانید. هفته چهارم و پنجم را نیز به همین ترتیب ادامه می دهید. تنها در صورت انجام پروژه ها به صورت یکی پس از دیگری است که درآمد و در نتیجه انگیزه ادامه کار را به دست می آورید. اکثر مردم از این نکته غافلند. وقتی عادت کامل کردن آنچه آغاز کرده اید را در خود پرورش دادید، لوپ های خالی که انرژی روانی لازم برای انجام کار را در خود می کشند، سریع تر پر می کنید. اجرای این عادت: پرورش عادت انجام یک به یک پروژه ها مدتی زمان می برد. اگر راستش را بخواهید، خود من هنوز هم در شکل دادن به این عادت کاملا موفق نشدم و پیش می آید که چند کار را همزمان با همدیگر جلو ببرم. اما همیشه وقتی تنها یکی از پروژه ها را ادامه می دهم و بقیه را یا حذف و یا به آینده موکول می کنم، نتیجه بهتری می گیرم. بهترین راه اجرای این عادت بدین شرح است: 1. تا تنها زمانی برنامه روزانه ایتان را شروع کنید که می دانید آن را به انجام می رسانید. 2. پروژه هایتان را به ترتیب سودمندی و محدودیت زمانیشان اولویت بندی کنید. 3. آنقدر روی پروژه الف کار کنید تا کامل شود. 4. سر جای اولتان برگردید و همین کار را با پروژه ب، جیم و دال هم انجام دهید. 5. با انجام مرور هفتگی و تحلیل درستی اولویت بندی هایتان از بازگشت به عادت پیشین انجام همزمان کارها جلوگیری کنید. به زودی در خواهید یافت که انجام یک به یک پروژه ها تأثیر شگفت‌انگیزی بر افزایش بهره‌وری شما دارد. علاوه بر آن، به دلیل ایجاد انگیزه و هیجان حاصل از پایان یافتن یک پروژه، امکان به تعویق انداختن پروژه های بعدی ضعیف‌تر می شود. نهمین عادت ضد تنبلی، برنامه مرور هفتگی. بهانه ای که از میان می رود. فراموش می کنم انجامش دهم. اغلب ما کارهای من را به تعویق می اندازیم، اما این نه به دلیل تنبلی، که به دلیل آن است که فراموش می کنیم آنها را انجام دهیم. حتی اگر عادت ثبت ایده ها را به خوبی در خود پرورش داده باشید، اگر با برنامه منظمی آنها را دنبال نکنید، غیر ممکن است که بتوانید دست به کار انجامشان بشوید. علاوه بر آن، اگر برنامه‌ای برای اینکه کی باید پروژه هایتان را به اتمام برسانید نداشته باشید، باز هم برای شروع آنها با خود درگیر خواهید بود. اما همه این مسائل با پرورش عادت برنامه مرور هفتگی قابل حل است. من ایده مرور هفتگی را از کتاب انجام کارها نوشته دیوید آلن برگرفتم. من پیروی از تمام تعالیم او را به شما توصیه می کنم. اما مخصوصاً برنامه مرور هفتگی او به طرز شگفت‌انگیزی بر پیشگیری از به تعویق انداختن کارها تأثیر گذار است. تنها کاری که باید بکنید این است که هفته یک بار نگاهی به هفته‌ای که در پیش رو دارید و کارهایی که در این هفت روز می خواهیم به انجام برسانید بیاندازید و برای آنها برنامه ریزی کنید. من جمعه ها را ترجیح می دهم. به اضافه این که باید تمام یادداشت هایی که حاصل عادت ثبت ایده های شما هستند را مرور و تحلیل کنید. این همه تنها با برداشتن سه گام امکان پذیر است. گام اول، از خودتان سه سوال بپرسید. به هنگام آغاز مرور هفتگیتان، از خودتان این سه سوال را که در شکل گرفتن چهارچوب شما برای تمرکز بر آنچه قرار است در هفت روز آینده انجام دهید مؤثر است را بپرسید. سوال اول، وظایف شخصی من کدامند؟ آیا برنامه خاصی برای فعالیت‌های خانوادگی دارید؟ آیا به تعطیلات می‌روید؟ قرار ملاقات یا تماس تلفنی شخصی دارید که باید به آن برسید؟ آیا برای تفریحتان قرار است کار خاصی انجام دهید؟ وقتی وظایف و تعهدات شخصی زیادی داشته باشید، کامل کردن پروژه‌های حرفه‌ای‌تان دشوار می‌شود. پس بهتر است به جای آنکه بگذارید آنها به ناگهان بر سر راه شما سبز شوند و شما را از مسیر حرکتتان خارج کنند، برایشان از پیش برنامه‌ای داشته باشید. راستش را بخواهید، اگر به جای اینکه سعی کنید ابرقهرمانی باشید که از هر 12 ساعت 16 ساعتش را کار می کند، توقعتان را از حاصل کارتان کاهش دهید، نتیجه بهتری خواهید گرفت. سوال دوم، کدام پروژه ام از اولویت بیشتری برخوردار است؟ گاهی انجام یک پروژه بر دیگران مقدم می شود و در این زمان است که اشکالی ندارد عمدن انجام سایر پروژه ها را به تعویق بیاندازیم. همانطور که پیشتر نیز گفته شد، من به تمرکز بر روی تنها یک کار در یک زمان خاص باور دارم. شما هم می توانید از برنامه مرور هفتگی برای تمرکز تلاش هایتان بر روی تنها یک پروژه که بیشترین تأثیر را بر روی زندگی شخصی و حرفه‌ای‌تان دارد استفاده کنید. سوال سوم، چقدر وقت دارم؟ پاسخ به این سوال از اهمیت بسیاری برخوردار است. اگر می دانید که زمانتان محدود است و مثلا باید تنها بر روی یک پروژه تمرکز کنید، آنگاه نباید به خودتان اجازه بدهید که کار تازه ای را شروع کنید. در فصلهای بعدی درباره پرورش عادتهای مربوط به زمان به تفصیل سخن خواهیم گفت. و در اینجا تنها کافی است بدانید که لازم است از تعداد ساعاتی که بر روی پروژه‌های کاری و شخصیتان می‌گذارید آگاه باشید. وقتی که بدانید به طور متوسط برای انجام هر فعالیت چقدر زمان لازم دارید، می توانید از سوال سوم برای اینکه بدانید بهتر از زمان و انرژیتان را به کدام کارتان اختصاص دهید استفاده کنید. گام دوم، برنامه ریزی کارهای مربوط به پروژه. پس از پاسخ به این سه سوال برای 7 روز آینده ایتان برنامه کلی بریزید. ساده ترین راه برای انجام این کار این است که به فهرست پروژه هایتان 5 عادت ضد تنبلی نگاهی بیاندازید و برای دنبال کردن مهمترین فعالیت هایتان برنامه زمانی بچینید. هر پروژه از این فهرست را به دقت بررسی کنید و مواردی را که بیشترین تأثیر را بر روی زندگی کاری و شخصی شما دارند شناسایی کنید. بعد درباره این که در 7 روز آینده باید دست به کار انجام کدام پروژه ها بشوید برنامه ریزی کنید. گام سوم، بررسی ایده های ثبت شده. می دانیم که حالا دفترچه یادداشت شما پر از ایده های ارزشمند است. اما چگونه می توانید به سراغ عملی کردن آنها بروید؟ ساده ترین راه حل آن است که هر کدام از این ایده ها را بررسی کنید و یا بلافاصله دست به کار عملی کردنش بشوید و یا طبق برنامه ریزی در آینده زمانی را به انجام آن اختصاص بدهید. کل این فرایند را به راحتی می توانید در برنامه مرور هفتگیتان بگنجانید. تنها کاری که لازم است بکنید این است که دفتر یادداشت ثبت ایده هایتان را باز کنید و به شرحی که در ادامه می آید در مورد هر کدام از ایده ها تصمیم بگیرید که آیا فعلا عملی هست یا نه. 1. ایده عملی است. طبق قانون 2 دقیقه‌ای دیوید آلن، اگر انجام ایده‌ای تنها به 2 دقیقه زمان نیاز داشته باشد، باید بلافاصله دست به کار انجام آن بشوید. به هیچ وجه نباید انجام آن را به تأخیر بیاندازید و یا حتی طبق برنامه زمان‌بندی شده‌ای به آینده موکولش کنید. فقط انجامش دهید. حالا که می‌دانید می‌خواهید ایده‌تان را بلافاصله عملی کنید، یک نقشه گام به گام برای چگونگی انجام آن بنویسید. مباحث مربوط به اثر زیگرنیک و اینکه چرا نباید داشتن این نقشه کارتان را به تأخیر بیاندازد را به یاد داشته باشید. تنها مجموعه ای از فعالیت ها که برای اجرای ایده تان لازم است را بنویسید و بعد آنها را وارد برنامه زمانبندی هفته آینده تان کنید. 2. ایده فعلا عملی نیست. گاهی پیش می آید که شما می دانید همکنون زمان مناسبی برای اجرای ایده تان نیست، اما باز هم می خواهید این کار را انجام دهید. در اینجاست که باید عادت 43 پرونده را به کار بگیرید. کافیست یک تاریخ برای اجرای ایده انتخاب کنید و یادآوری هم برای آن بنویسید. بدین ترتیب شما هرگز ایده‌ای که بالقوه می تواند بسیار مهم باشد را از دست نمی دهید. اجرای این عادت.
واضح است که لزومی ندارد این عادت را هر روز به کار گیرید، اما انجام هفتگی آن به شما کمک می کند تا بدانید کدام کارهایتان مهمتر از بقیه هستند، که این امر خود منجر به غلبه بر به تعویق انداختن آن کارها می شود.
شما می توانید این ایده را بدین شرح اجرا کنید. 1. هر هفته مقداری زمان برای مرور امورتان کنار بگذارید. 2. کارتان را با پرسیدن 3 سوالی که مشخص می سازند کدام پروژه ها مهمترند و وظایف شخصیتان کدامند آغاز کنید. 3. برای هر یک از موارد فهرستتان زمانی اختصاص دهید و آن را در برنامه هفته آینده ایتان بگنجانید. 4. ایده های ثبت شده ایتان را بررسی کنید. دست به کار انجام ایده های 2 دقیقه‌ای بشوید و برای بقیه یک یادآور در تاریخ مناسب 43 پرونده ایتان قرار دهید. 5. حتی اگر پروژه مهمی بر سر راهتان نباشد، عادت مرور هفتگی را ترک نکنید.
به طور کلی، عادت مرور هفتگی برای غلبه بر به تعویق انداختن کارها مهم است. زیرا وقتی هر هفت روز یک بار برای کارهایتان برنامه می ریزید، در شما میلی برای تمرکز بر امور مهم برانگیخته می شود. با پرورش این عادت می توانید مهمترین پروژه هایتان را مشخص کنید و ذهنتان را از دیگر موارد مخل آزاد سازید. دهمین عادت ضد تنبلی، برنامه مرور ماهانه، بهانه ای که از میان می رود. احساس استیصال می کنم و بیش از حد کار بر سرم ریخته است. در فصل پیش از اهمیت مرور هفتگی سخن گفتیم. اما باید بدانید که داشتن یک برنامه مرور ماهانه نیز به همان اندازه مهم است. مرور ماهانه تنها چند ساعت از وقت شما را در هر ماه می گیرد. اما در از میان بردن بهانه احساس استیصال نقش بسیار مؤثری دارد. از جهتی مرور ماهانه به گزارشی که یک مؤسسه تجاری به سهامدارانش می دهد شباهت دارد. این برنامه مشخص می کند چه کاری مفید است، کدام فعالیت ناکاراست و چگونه می توان اوضاع را بهتر کرد. با مرور فعالیت‌هایتان در هر ماه می توانید فعالیت‌هایی که نتیجه خوبی برای شما ندارند را شناسایی کنید تا دیگر به آنها نپردازید. یک برنامه مرور ماهانه شامل چند فعالیت عمده است. 1. مرور اهداف دال سین دال میم ز. هر چند لازم است که بر اهدافتان مروری روزانه داشته باشید، اما گذاشتن 30 دقیقه وقت در هر ماه برای مرور کلی اهداف نیست ضروری است. مثلا ممکن است دریابید که یکی از اهداف بلند مدتتان حالا دیگر اهمیت قبل را ندارد و اکنون اهداف تازه‌ای جلوی روی شما قرار گرفتند. شما طی مرور ماهانه‌تان تمام اهدافتان را بررسی خواهید کرد تا بدانید کدامشان به تغییر، توسعه و یا حذف نیاز دارند. 2. مشخص کردن پروژه‌های جدید. شما باید طی مرور ماهانه‌تان به سراغ تک تک ایده‌هایی که ثبت کرده اید بروید.
آنها را بررسی کنید و ببینید که آیا از دل آنها پروژه‌ای که اضافه شدنش به فهرست پروژه‌های شما می‌ارزد پدید می‌آید یا نه.
3. نوشتن فهرست پروژه‌ها. درست مانند برنامه مرور هفتگی، در اینجا هم باید یک فهرست گام به گام از ایده‌هایی که لازم می‌بینید اجرا شوند را بنویسید. از پیامد و نتیجه ایده ها شروع کنید و بعد بدین بپردازید که برای اجرای هر ایده چه باید کرد. همه چیز را در دفتر یادداشتی که در پنجمین عادت ضد تنبلی وصف شد روی کاغذ بیاورید. 4. پرسش های 80-20. قبلا در مورد تحلیل فعالیت ها از دیدگاه قانون 80-20 سخن گفتیم و در اینجا باز هم به شما توصیه می‌کنیم که این کار را در هر جلسه مرور ماهانه‌تان نیز انجام بدهید. بهترین راه برای تحلیل فعالیت‌ها این است که سؤال‌هایی که تیم فریس در کتابش هفته کاری 4 ساعته مطرح می‌کند را از خود بپرسیم. کدام 20% از فعالیت‌ها باعث ایجاد 80% از مشکلات و ناشادی‌های من می‌شوند؟ کدام 20% از فعالیت‌ها باعث به ثمر رسیدن 80% از نتایج مثبت و کامیابی‌های من می‌شوند؟ 3 فعالیت اولی که می‌توانم انجام دهم تا احساس کنم از زمانم به خوبی استفاده کردم و مثمر ثمر بودم کدامند؟ 20% انسان‌هایی که 80% شادمانی مرا تأمین می‌کنند و مرا به پیش می‌رانند کدامند؟ و 20% انسان‌هایی که کارشان سبب ایجاد 80% از افسردگی و خشم من می‌شوند چه کسانی هستند؟ این سؤال‌ها را ماهی یک بار از خودتان بپرسید تا کشف کنید چه چیزهایی شما را از موفقیت و انجام مرتب کارهایتان باز می‌دارند. گاهی آدم‌هایی در زندگی شما پیدا می‌شوند که به مانند خوناشام انرژی عاطفی شما را از وجودتان می‌مکند. بعضی وقت‌ها هم به وجود عادت‌هایی در زندگیتان پی می‌برید که شما را در حالتی ناکارا قرار می‌دهند. هر از گاهی هم پیش می‌آید که متوجه شوید پروژه‌هایی که روزگاری فکر می‌کردید مهمند، در واقع توان شما برای رسیدن به نتیجه را کمتر و محدودتر می‌کنند. اجرای این عادت. انجام مرور ماهانه به هیچ وجه سخت نیست. تنها به صرف چند ساعت وقت و صداقت در مورد اینکه در زندگیتان واقعاً چه می‌گذرد نیاز دارید.
در اینجا به پروسه ساده اجرای این عادت اشاره می شود. 1. مقداری زمان را برای تمرکز بر این مرور ماهانه کنار بگذارید. اکثر مردم یکی از روزهای تعطیل آخر هفته را ترجیح می دهند. 2. تمام کاغذهایتان را به مانند آنچه در برنامه مرور هفتگی شرح داده شد بررسی کنید. 3. اهداف دال سین دال میم زتان را مرور کنید تا بدانید کدامشان باید حذف شوند و کدام به تغییر یا توسعه نیاز دارند. 4. پروژه های تازه‌ای که مایلید در ماه آینده دنبال کنید را مشخص کنید. 5. برای هر پروژه یک فهرست پر جزئیات بنویسید. 6. از خودتان سوالات 80-20 را در مورد آنچه همکنون در جریان است بپرسید و فعالیت هایی که تأثیر چشمگیری بر زندگیتان ندارند را حذف کنید. برنامه یه مرور ماهانه به شما کمک می کند بر آنچه در زندگیتان در حال انجام است نگاه دقیقی داشته باشید. بدین ترتیب شما نه تنها فعالیت های زائد را شناسایی می کنید، بلکه فرصتی برای شروع پروژه هایی که از ذهنتان خارج شده بودند را هم پیدا می کنید. این عادت را در خود پرورش دهید تا بر روی فعالیت هایی که به راستی اهمیت دارند تمرکزی هرچه بیشتر داشته باشید. یازدهمین عادت ضد تنبلی: به فعالیت های کم ارزش نه بگویید. بهانه‌ای که از میان می رود. حالش را ندارم. من از زیادی تعداد آدم هایی که کارهایی را می کنند که به واقع از انجامشان متنفرند شگفت زدم. البته همه ما در زندگی کارهای ناخوشایندی داریم که باید انجامشان بدهیم. اما در همین حال افتادن به تله انجام کارهایی که برای ما ناخوشایندند و تنها برای رضایت خاطر دیگران انجامشان می دهیم نیز آسان است. در این کتاب درباره اینکه چرا نباید بگذاریم بهانه های گوناگون مانع از آغاز کارهای ما بشوند سخن گفتیم. اما گاهی عذری موجه پشت بهانه‌ای که برای انجام ندادن کارمان میآوریم نهفته است. اگر شما واقعا نمیخواهید کاری را انجام دهید، شاید وقت آن رسیده باشد که دست از دغدغه انجام آن هم بردارید. اجرای این عادت. سخت‌ترین بخش یادگیری چگونگی نگفتن به دیگران، مدیریت واکنش آنها در زمانی که در میابند اولویت‌های شما با آنها متفاوت است می باشد. در اینجا به یک پروسه ساده 4 مرحله‌ای برای انجام این کار اشاره می کنی. نخست شما باید فعالیت‌های لازم الاجرا را بشناسید. اینها همون فعالیت هایی هستند که انجامشان بخشی از یک بزرگسال نرمال و متعادل بودن است. اگر بخواهید به چنین فعالیت هایی هم نبگویید، در زندگی به جایی نمی رسید. همه ما کارهایی داریم که باید انجام شوند. پس شما هم باید بپذیرید که هر چقدر هم از این کارها بدتان بیاید، باز هم مجبورید آنها را انجام دهید. تنها نصیحت من در این باره آن است که هر کدام از این فعالیت‌ها را به یک هدف بلند مدت ارتباط دهید. برای مثال، حتی اگر از شستن ظرف‌ها متنفرید، به یاد داشته باشید که چگونه انجام این کار در دراز مدت وضعیت ازدواج شما را هماهنگ و سازگار می‌کند. سپس لازم است که شما درخواست‌هایی که با اولویت‌هایتان در تعارض است را به دقت تحلیل کنید. طی برنامه مرور هفتگی‌تان، فعالیت‌های مهمی که حتماً باید انجام شوند را مشخص کنید. و اگر درخواست انجام کاری از شما شد که با نتایج مورد نظرتان مطابقت نداشت، شهامت آن را داشته باشید که به این درخواست نه بگویید. سوم آنکه شما باید با مردم درباره که درخواستهایشان رک و روراست باشید. و اگر میبینید که خیال انجام درخواستهای آنها را ندارید، از همان اول و بلا فاصله به آنها جواب منفی بدهید. صداقت در اینجا بهترین سیاست است. تنها کافی است به طرف مقابلتان بگویید که شما پروژه‌هایی در دست انجام دارید که بر درخواست او مقدم هستند و به توجه تمام وقتتان نیاز دارند و شما وقتی برای انجام کارهای اضافه ندارید. معمولاً اغلب مردم این مطلب را درک می‌کنند و کسی هم که توان درک چنین چیزهایی را نداشته باشد، بهتر است اصلاً در زندگی شما هم جایی نداشته باشد. و در نهایت سعی کنید با وجود اینکه جوابتان منفی است، به مکالمه تان لحن مثبتی بدهید. مثلا اگر خودتان نمی توانید به طرف مقابلتان کمک کنید، کسی که توان کمک دارد را به او معرفی کنید. اگر هم فکر می کنید که شاید در آینده بتوانید درخواست او را برآورده کنید، به طرف مقابلتان بگویید که در فلان تاریخ مشخص به او پاسخ قطعی را خواهید داد. نگفتن باعث نمی شود که شما شخص خودخواهی باشید. این کار تنها از شما انسانی می سازد که اولویت‌های خودش را به وضوح درک می کند و هدف‌های روشنی دارد که او را از هر گونه انحراف از مسیر حرکتش باز می دارند. به ویژه که این انحراف حاصل درخواست‌های نابجای دیگران باشد.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا این لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
Pero yo